وهابی یعنی چی؟ شما به من بگو از کجا شروع شده؟ ایدئولوژی دقت کن، اول آغاز وهابی از کجا شروع شده؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض سلام و تحیت خدمت همه بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت. امشب هم با سلسله برنامه جدال احسن در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. پیشاپیش هفته پیش تبریک عرض کردیم حلول ماه مبارک رمضان رو و امشب هم تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم ماه مبارک رمضان رو و اینکه این برنامه همیشه در این ماه عزیز داره برگزار میشه به فال نیک می‌گیریم و از همه عزیزان و از همه بینندگان محترم هم التماس دعا داریم. قبل از هر چیز و قبل از اینکه وارد برنامه بشیم و از کارشناس محترم هم در این برنامه بهره مند بشیم، من باز یادآور بشم شماره تماس و شماره پیامک با این برنامه که عزیزان زیرنویس میکنن، میتونن دوستان و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت نظرات خودشون رو، سوالات خودشون رو با ما به اشتراک بگذارن و ما در این برنامه و در برنامه‌های آینده حتما به اونها پاسخ خواهیم داد. میان برنامه رو خواهیم دید و بعد هم در خدمت کارشناس محترم خواهیم بود.
شیخ سلیمان ابن عبدالوهاب کیست و ارتباطش با محمد ابن عبدالوهاب چگونه است؟ حتما داستان هابیل و قابیل را شنیده اید. داستان این دو برادر در قرآن آمده است، علی‌رغم اینکه چند هزار سال از آن واقعه گذشته است. خداوند خطاب به پیامبرش می‌فرماید و داستان دو فرزند آدم را به حق بر آنها بخوان. داستان فرزندان عبدالوهاب نیز شبیه به داستان فرزندان حضرت آدم است. سلیمان و محمد فرزندان عبدالوهاب بودند. عبدالوهاب یکی از علمای بزرگ نجد و قاضی القضاة شهر عیینه و پس از آن شهر حریملا بود. محمد ابن عبدالوهاب برخلاف پدر و برادر بر این باور بود که مسلمانان گمراه و مشرک شدند و وظیفه خود می دانست که منطقه را باید از شرک پاک کند. او عقاید مسلمانان را مشرکانه می دانست و می گفت اینها همگی شرک است، بنابراین مسلمانان باید توبه کنند و دوباره اسلام بیاورند. سخنان محمد ابن عبدالوهاب باعث شد که پدرش عبدالوهاب و برادرش سلیمان در مقابل او موضع بگیرند. آنان محمد را از این سخنان برحذر داشتند و بر نادرستی کلام محمد تأکید داشتند. اما محمد ابن عبدالوهاب بر سخنان نادرست خود اصرار داشت. پس از مرگ عبدالوهاب، سلیمان ابن عبدالوهاب که طبق ادعای ابن بشر، تاریخ نگار وهابی در کتاب عنوان المجد فی تاریخ نجد به عالم و فقیه بودن سلیمان ابن عبدالوهاب صحه گذاشته است، به مخالفت علیه برادرش ادامه داد. سلیمان ابن عبدالوهاب مردم را آگاه کرد تا علیه برادرش قیام کنند. ابن بشر در حوادث سال 1165 می نویسد سلیمان ابن عبدالوهاب قاضی حریملا از مردم خواست که علیه محمد ابن عبدالوهاب قیام کنند. محمد ابن عبدالوهاب نیز از این مطلب آگاه شد. از این رو از برادرش خواست که دست از این کارها بردارد و الا عقاب خواهد شد. سلیمان در نامه های انحرافات برادرش را گوشزد کرد. این نامه ها بعد به صورت کتاب تدوین شد و اکنون با عنوان کتاب السوائق الالهیه فی رد علی الوهابیه یا کتاب فصل الخطاب فی رد علی و محمد ابن عبدالوهاب به زینت چاپ آراسته شد. سلیمان ابن عبدالوهاب در این کتاب به صورت مفصل عقاید برادرش محمد ابن عبدالوهاب را بررسی کرده است. او برادرش را از تکفیر مسلمانان برحذر داشته و به او گوشزد کرده است که تکفیر مسلمانی که نماز اقامه می کند، حج می رود، روزه و زکات می دهد، صحیح نیست.
با سلام مجدد خدمت بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، امشب هم در خدمت یکی از کارشناسان محترم هستیم که در زمینه سلفی پژوهی و نقد وهابیت از اساتید مبرز حوزه و دانشگاه هستند، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی فرمانیان. خدمت شما هستیم، یه عرض سلامی داشته باشید با بینندگان تا انشاءالله وارد بحث بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصرن و معین. سلام دارم خدمت حضرت عالی و تمام بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت. انشاءالله که همه بینندگان و مسلمانان توفیق روزداری داشته باشند و ما را در این ماه مبارک از دعای خیر فراموش نکنند. در خدمت هستید.
باشید آقای دکتر، اگه خاطر شریف شما باشه و حتما هم خاطر شریف همه بینندگان عزیز هست، هفته گذشته یه صحبتی شد درباره بیسوادی و جایگاه به هر حال علمی شیخ محمد ابن عبدالوهاب که زیر سوال برده بودن علمای اهل سنت، به ویژه برادر شیخ سلیمان. و بعد یه نکته‌ای رو حضرت عالی بیان فرموده بودید به نقل از شیخ یوسف قرضاوی در باب این که اساساً محمد ابن عبدالوهاب یک بدو و یک بادیه نشین بوده و بوی از تمدن و فرهنگ نبرده بوده و همون روحیه توحش و همون روحیه بیابانگردی که حمله می‌کردن به همدیگه رو به هر حال مطرح کرده بودید شما به نقل از دکتر یوسف قرضاوی و برخی از بینندگان پیامک داده بودند و مدرک این صحبت رو میخواستن. حالا اگر در این زمینه توضیح و مسئله‌ای هست بفرمایید تا من هم به هر حال مستند رو ارائه بکنم.
دکتر یوسف قرضاوی در کتاب الصحبة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد که اگر دوستان اون کتاب رو هم نشون بدن، در این کتاب در صفحه 201ش اگر دقیق بدانم دقت کرده باشم در صفحه 201 هست،
203
بله. در صفحه 203 در اونجا صراحتن وارد بحث مباحث سلفی میشه و میگه اصلا کلمه سلفیه کلمه جدیده و حال جدیدن توی ادبیات و حال مسلمونا وارد شده و بعد وارد بحثی میشه که محمد ابن عبدالوهاب چه نوع و حال جایگاهی داره. در اونجا صراحتا میگه که اصلا محمد ابن عبدالوهاب در فقه هیچ جایگاهی نداره. چرا؟ حالا بعد تحلیل میکنه که چرا در فقه هیچ حرفی برای گفتن نداره. اصلا محمد ابن عبدالوهاب تو هیچ زمینه برای گفتن نداره.
یعنی مجتهد نبوده.
اصلا مجتهد نبوده. حتی به حال یک فاضل هم شاید نتونیم اینو اسمشو بنامیم. محمد ابن عبدالوهاب سوادش قد یکی از این فضلای به حال معروف جهان اسلام هم نبوده است. و یوسف قرضاوی در این به حال مطلبی که شما نشون دادید و اینجا صراحتا میگه که محمد ابن عبدالوهاب در فقه جایگاهی نداره. چرا؟ چون در یک بیعت بدویه، در یک خانواده چی بدوی زندگی میکرده، یعنی در جای صحرانشین بودن و هیچ تمدنی رو به هر حال نمیشناختن، ارتباطی با شهر نداشتن. کلن اگه درعیه و عیینه و اینها رو بررسی کنید در اون زمان کلن قد یک روستای امروز جمعیت داشته با همون وضعیت قدیمی که به هر حال نسبت برای آب پیدا کردن به هر حال مشکل داشتن، برای چیستش نان مشکل داشتن،
برای
امرار معاشش مشکل داشتن. این آدم آمده به هر حال چیکار کرده و داره ادعای اجتهاد مطلق میکنه و مسلمان ها رو تکفیر میکنه که تک تک علمای اهل سنت.
بله.
که در نقد وهابیت کتاب نوشتن که خیلی هم زیاد هستش، تا سکتن تصریح کرده اند که محمد ابن عبدالوهاب سواد چندانی نداشته، مجتهد نبوده، نمیتوانسته حکم تکفیر مسلمونا بکنه.
آقای دکتر ما داریم، یعنی ما جلسه گذشته از شیخ سلیمان نکاتی رو بیان کردیم که شیخ سلیمان عبارت ها رو آوردیم و بند بندش رو خدمت بینندگان نمایش دادیم که برادر خودش رو بی سواد میدونست، جاهل میدونست و حتی برادر خودش رو به صورت تلویحی البته به گونه معرفی کرده بود که از هوای نفس داره تبعیت میکنه، این طور برادرش رو معرفی میکنه. و خب یکی از مهمترین کتابهایی که در نقد وهابیت و در نقد محمد ابن عبدالوهاب هست همین کتاب از سواق الالهیه هستش. البته حالا سوالی که مطرح است اینه که یه سری شبهاتی درباره شیخ سلیمان هم مطرح میشه.
درسته.
که اساساً اصلا شیخ سلیمان جایگاه علمی داشته یا نداشته، در این زمینه دفاعی وجود داره که بالاخره ببینیم که چه حرفی در این، چون بالاخره برنامه جدال احسن هست دیگه. شبهه‌ای رو وارد کردن برخی از وهابیون و میگن اساساً شیخ سلیمان جایگاه علمی نداشته که بخواد در برابر برادرش اینطور صحبت بکنه. نکته‌ای و بیانی هست در این زمینه ما استفاده می‌کنیم از خدمتتون.
ببینید اگر ما می‌خواهیم علمیت یک نفر رو بررسی بکنیم و ببینیم که این به عنوان یک عالم مطرح است، به آثارش مراجعه می‌کنیم.
بله.
ما اگر شما بیایید به عنوان یک محقق خارجی و ببینید هم کتاب‌های محمد ابن عبدالوهاب بررسی کنید، هم همین یک کتابی که سلیمان ابن عبدالوهاب در نقد برادرش محمد ابن عبدالوهاب نوشته، شما متوجه میشید که سطح سواد سلیمان ابن عبدالوهاب ده ها درجه از سطح سواد محمد ابن عبدالوهاب بالاتر. یعنی شما اگر این کتاب رو مطالعه کنیم به عنوان یک محقق بی‌طرف،
درسته،
و به هر حال محمد ابن عبدالوهاب کتاباشو مطالعه کنیم به عنوان یک محقق،
این کتاب توحید کشف شبهات محمد ابن عبدالوهاب تا کتاب از سواق الالهیه،
می‌بینید که در کتاب از سواق الالهیه دقیقاً مشخصه که این بر اصول تسلط داره، این بر مباحث حدیثی تسلط داره، این بر مباحث رجالی تسلط داره، متوجه هستش که این مباحث رو فقها در طول تاریخ در بسیار از آثار خودشون آوردن، به اشاره هایی که داره چیکار میکنه در این کتاب داریم میبینیم.
درسته.
و نوع ادبیات و بیانی که داره.
امه.
گاهی وقتا شما نگاه کنید، شما یک مقاله رو میخونید هیچ جا رفرنس نداره، اما این مقاله رو وقتی مطالعه میکنید متوجه میشید نویسنده چی هستش، کوله باری از علم پشتش خوابیده که داره این رو. شما کتاب سلیمان رو که میخونید ببینید که این فضا وجود داره، ولی کتابهای محمد بن عبدالوهاب رو میخونید ببینید که چی؟ این مسئله وجود نداره. این یک مسئله. مسئله دوم،
پس نکته اول ما بینندگان عزیز رو، اونایی که اهل تحقیق هستن رو دعوت میکنیم به این که هم آثار شیخ سلیمان رو مطالعه کنن و هم آثار محمد بن عبدالوهاب. این نکته اول.
نکته دوم این است که اگر یک نفری عالم باشد توی یک مذهبی و برجسته باشه، وقتی بعدی‌ها میآیند و در باب طبقات اون مذهب مطلب می‌نویسن، اگر عالم برجسته‌ای باشه حتما اسمش در اون کتاب چی میاد.
داریم ما از این نمونه ها.
بله، شما نگاه کنید، ما کتابی داریم که بعدها درباره طبقات حنابله نوشته شده، بعد از محمد ابن عبدالوهاب هم هست.
درسته.
و محمد ابن عبدالوهاب اصلا یاد نکرده در این کتاب به عنوان یکی از بله یکی از علمای سیاسش حنابله و حنبلی در منطقه عربستان، ولی سلیمان رو بیان میکنه. سلیمان رو میاره و میگه اون کتابم داره، کتابم در رقد مرحارتی داره، برادرش داره. اما محمد ابن عبدالبهاب به عنوان یک عالم حنبلی اصلا و ابدا چی هستش یاد نمیکنه. پس این نشون میده جایگاه به هر حال محمد ابن عبدالبهاب حتی در نزد حنابله هم چی هستش از اون قدرت و قوت به هر حال برخوردار نیست.
اصلا هیچ جایگاهی نداره.
فقط جایگاهش فضای سیاسیه. یعنی اگر صراحتا اینجا من دارم اعلام میکنم، اگر محمد ابن سعود و آل سعود از محمد ابن عبدالوهاب حمایت نمیکردن، اصلا و ابدا ما امروز حتی نامی از وهابیت در تاریخ موجود نبود. یه آدمی بود که آمده یه مطالبی رو بیان کرده بعد از دنیا رفته و تمام شده، مثل خیلی از کسایی که جاهای دیگه این کار رو میکنن. و اگر ابتداعا محمد ابن سعود از این حمایت نمی‌کرد و حمله نمی‌کرد و مسلمان‌ها رو به قتل و غارت نمی‌رسوند و بعد انگلستان، و اگر انگلستان نمی‌اومد و این حمایت رو نمی‌کرد، ما اصلا و ابدا نامی از وهابیت نداشتیم.
درست.
یا اگر نامی از وهابیت داشتیم چی تو تاریخ تموم شده بود،
زباله‌دان تاریخ،
زبان‌دار تاریخ. یعنی اگر محمد ابن سعود حمایت نکرده بود، اصلا و ابدا نامی از وهابیت نبود. و اگر به هر حال انگلستان بعدها نیامده بود از اینا حمایت بکنه، قطعاً چی هستش تو تاریخ به تاریخ پیوسته بودن و ما امروز تو عربستان نامی از وهابیت نداشتیم، مگر یه تعدادی شاید چند نفری تو همون منطقه دیریه و اویینه تو بیابانهای نجد شاید عده‌ای رو باید ذره‌بین مینداختی و چی
پیدا می‌کردی. اصلا اسم عربستان هم نمی بود.
احسن.
همون آره. حجاز و جزیره العربی که
بله ببینید عربستان خودش دارای 4 منطقه است. منطقه وسط که بیابان نشینه بهش میگن نجد، منطقه به حال طرف دریای احمر رو میگن حجاز، اون پایین‌تر بحث یمن، این طرف عمان و منطقه طرف خلیج فارس بهش گفتن به حال قطیف، بحرین، احسا و آره طرف شرق عربستان رو. و اصلا عربستان سعودی وجود نداشت. عربستان سعودی در سال 1932 به کمک انگلستان به وجود آمد.
آقای دکتر، درباره جایگاه علمی شیخ سلیمان صحبت بکنیم. یک کتابی است که من داشتم مطالعه می‌کردم با عنوان تحکم المقلدین فی مدعی تجدید دین، یک ردیه است بر محمد ابن عبدالوهاب که نویسندش هم جالبه برای بینندگان، که محمد ابن عبدالرحمن ابن عفالق الحنبلی الاحسائی که اهل احسا هستش و برای جزیره العرب و حنبلی مذهب هم هست. و در این کتاب وقتی که شما نگاه میکنید حرفهایی که در این کتاب میزنه و صحبتهایی که در این کتاب میکنه بسیار بسیار تکان دهنده است و نشان میدهد که این حرکتی که در تایید فرموشات حضرت عالی که فرمودید محمد ابن عبدالوهاب اصلا هیچ جایگاه علمی نداشت و به تصریح برادر شیخ سلیمان یک بیسوادی بیش نبود، میاد به یه همچه حرکتی رو انجام میده و امت اسلامی رو به این مصائب، نه یک مصیبت، به این مصیبت ها مبتلا میکنه. عبارت های زیادی هست در این کتاب، اون قسمتی که مد نظر هست و باید بهش بپردازیم درباره این جنایاتی که شیخ محمد ابن عبدالوهاب انجام داده و حرف هایی که در این کتاب اومده، خب مفصل است، من فقط در همین اندازه اکتفا میکنم به عبارت و حالا دوست دارم از نکاتی که شما دارید استفاده بکنیم درباره جایگاه شیخ سلیمان و بعد حالا باز نکات دیگه بود رو خدمتتون به اشتراک میذارم.
اگر ما یه بررسی بکنیم در باب جایگاه علمی محمد ابن عبدالوهاب، میبینیم که خیلی از کسانی که در باب وهابیت کتاب نوشتن به اولین نکته و مسئله ای که اشاره کردن به کمسوادی محمد ابن عبدالوهابه، که من کتاب فیض الباری علی صحیح البخاری رو
نویسندش که هستی دکتر؟
آقای کشمیری هستش.
بله.
آقای برحال محمد انور کشمیری دیوبندی
کتاب فیض الباری علی صحیح البخاری.
علی صحیح البخاری. بله. انتم که آوردن دوستان، اگر شما یه مقدار در صفحه 252 این کتاب رو شما بیارید،
اگه میشه در مورد نویسنده یه توضیح بفرمایید، متوفای چه سالی هست تا بینندگان بیشتر با جایگاه علمی خود همین نویسنده آشنا بشن.
اگر اون صفحه رو بیارن دوستان که همون متن، یعنی عنوان کتاب رو داره نشون میده، فیض الباری علی صحیح البخاری، این یکی از علمای بسیار بزرگ حنفی شبه قاره هند هستش که آثار بسیار متعددی داره، آدم بسیار معروفی هستش و در شبه قاره هند خیلی ها اون رو میشناسن. اگر با به هر حال دقت کنید در اینجا آمده است که متوفای 1259 هستش، یعنی یه مقداری تقریبا 50 سال بعد از محمد ابن عبدالوهاب هستش که خب این تفکرات مطالب شنیده شد توی هند و هندی ها به شدت مخالفت کردند. یکی از کسانی هم که در لابلای کتابهاش آمد و برحال نقد کرد محمد ابن عبدالوهاب رو، شیخ محمد انور کشمیری است که آدم بسیار معتبری است، جز علمای دیوبندی هسته.
بله.
که خیلی از علمای حنفی شرق کشور ما هم ایشون قبول دارن به عنوان یک عالم بسیار مطرح، که کتابی نوشته در شرح صحیح بخاری.
بله.
و کتابهای دیگه هم داره، که اتفاقی کتابی داره که میگه که تحذیر کنید از تکفیر، که تو اون کتاب هم به نوعی نقد کرده، اما در اینجا در صفحه 252 کتاب العلم جلدش رو من
جلد اول
جلد اوله بله جلد اول صفحه 252 باب من جعل لأهل العلم ایاما معلومه ذیل این حدیث 70 ایشون به هر حال مطلبی رو میاره که خیلی جالب هستش، عبارتی کوتاه اما بسیار گویا. در نقد محمد ابن عبدالوهاب میگه که و اما محمد ابن عبدالوهاب النجدی فانه کان رجلا بلیدا قلیل العلم.
آخه دکتر خیلی عبارت تندیه.
بله
اینو یک عالم حنفی سنی اهل حدیث
اهل حدیث نیست،
اهل حدیث
نه ماتوریدی هست. ببینید دیوبندی ها اهل حدیث نیستن و درست محدث بوده. بله. یعنی گرایش به سمت حدیث داشته ولی از نظر صحیح بخاری نوشته، ولی از نظر فکری دیوبندی ها حنفی ماتوریدی هستند.
درسته
از این و اتفاقا به شدت با اهل حدیث هم چی دارن، زاویه دارن، انتقاد دارن. و به هر حال یکی از جاهایی که اومده اینجا بیان کرده اینه که صراحتا گفته محمد ابن عبدالوهاب که اهل نجد هستش یک مردی هستش. لذا اگه دقت کنید رجلن نگفته چی؟ عالمان نگفته، فاضلان نگفته. و یکی از عبارت هایی که نشون میده علم داره اصلا بهش یه مردی، یه آدمی،
بله
یه فردی. دقت کردید؟ بلیدن قلیل العلم و جالبه بلیدن به معنای یعنی سوس همت. دقت کردید؟ یعنی همت بلندی برای درس آموختن نداشت،
اما همت بلندی داشت برای تخریب امت اسلام.
گفته دیگه دلیلش چیه؟ ببینید قلیل العلم فکان یتسارع الی الحکم بالکفر. دقت کردید؟ اصلا اینو توجه داشته باشید، اگر کسی عالم باشد، اسلام شناس باشد، اسلام رو دقیق کار کرده باشه، قرآن و روایات و حرفای علما رو بررسی کرده باشه، خیلی احتیاط میکنه در تکفیر مسلمونا.
درسته.
امام محمد غزالی عبارتی داره، این حالا یادم آمد، میگه که اگر یک نفری 99% از حرفا و اعمالش دقت کردید
بله.
او یه کفر میده، حکم ارتداد میتونید بهش چیکار کنید، بار کنید، اما 1% یک حرفش، یک عملش با راه چی هستش، این منطبق با اسلامه.
درسته.
این 1% رو بگیرید و اون 99% رو چیکار کنید،
کنار
بذارید. یعنی به خاطر اون 1% اون رو هنوز چی بدانید، مسلمان بدانید. امام محمد غزالی معروف با اون علمش چرا؟ چون اسلام رو درست خونده. اینو توجه داشته باشید، امروز هم ما تو جهان اسلام همین مشکل رو داریم. اگر امروز داعش و القاعده اینقدر راحت حکم تکفیر مسلمونا میدن، یکی از علت العللش قلت چیه؟
علم. نگاه سطحی نگری به قرآن و احادیث و ظواهر.
این که من بیام یه آیه قرآن رو بگیرم
بله.
بر اساس اون آیه بخواهم حکم به تکفیر مسلمونا بدم و وقت ده ها آیه دیگر رو چی؟ نبیدم.
بله.
یعنی چی؟ یعنی قلیل العلم بودن، یعنی چی هستش؟ همت بلیدن. نداشتن. آره بلید بودن، همت ندارم برای این کتاب بخونم اون کتاب بخونم. بعد وقتی هم که بهش میگه آقا جان شما علمت کمه، میگه نه من علمم زیاده، علما چیزی نمیفهمند. دقیقا همین کاری که
همه محمد ابن
عبدالوهابی طور بود،
همه رو کافر میدونست و حتی برادرش رو و بقیه علما رو که از اونام بزرگتر بودن و اونهام نه 600 سال 700 سال قبل خودش رو هم تکفیر میکرد، همه بی سواد بودن فقط ایشون با سواد بودن.
جالبه یه نکته بگم، اصلا این که میگه 600 سال قبل از من همه گرفتار شرک شدن، این نشانه بی سوادیشه. واقعا دارم میگم ها، دلیلش میدونی چرا؟ محمد ابن عبدالوهاب قرن 12ه.
بله.
6 قرن قبل بریم چه میشه؟ قرن چی میشه؟ قرن 6 میشه.
بله.
و ما میتوانیم از قرن 1، قرن 2، قرن 3، قرن 4، قرن 5، یعنی همون 5 قرنی که ایشون به نوعی بخواد بگه اینا چی هستند، مسلمان به هر حال مشرک نشدن، ما شواهد فراوانی بیاریم دال بر این که علمای او زمان، مسلمان های او زمان توسل میکردن.
درسته.
اعتکاف میکردن. من یه جالب یه جمله بگم اینجا شاید جالب باشه، حالا نمیدونم به هر حال این مطالبی که به ذهنم میرسه، حالا خان گفت سندشو بگو، من به هر حال سندش هم میگم ولی اینکه در اینجا بیاد جالبه. میگه که
ما اینجا اسخای میکنم به همه بینندگان اطمینان میدیم تمامی این صحبت ها مستنده، همونطوری که صحبت دکتر یوسف قرضاوی که جلسه گذشته مطرح شد و امروز هم عبارتش آورده شد، هر صحبتی که انجام میشه همش مستند هست و اگر هم عزیزان انتقادی، سوالی، مسئله‌ای دارن میتونن با اون شماره هایی که زیرنویس میشه پیامک بکنن و تماس بگیرن و نقطه نظراتشون رو بیان بکنن. حوار مفتوحه، گفتگوی باز و آزاد هست و انشالله بنامه بر این هست که جدال ما یک جدال احسن باشه. آقای دکتر، من عذرخواهی میکنم، فرموشتون اگه فراموش نفرمایید، ظاهرا یک تلفنی هست و حول این برنامه سوالی دارم. من در خدمتتون هستم. ظاهرا آقای جعفری است از کرج. در خدمتتون هستم.
عزیزم نرد سلام و خسته نباشی خدمت جنابالی و استاد عزیزم و تمامی کارمندان عزیز شبکه ولایت.
در خدمت
استاد عزیز، من سوالم اینه، آیا به نظر این استاد که در زمان خیلی قبل از عبدالوهاب زمین سازی برای به وجود آمدن یکی مثل عبدالوهاب نبود؟ در زمان خلفا من کردن به زیارت و توسل شدن به سیاه به قبر عزیزان، معصومین، امامان و همچنین به خود امام حسین بارها بارها اینا جلوگیری کردند. در زمان خلافان من سر دارم به نظر شما از همون زمان زمین سازی و وجود آمدن شخصی به نام عبدالبها یعنی به خود قلومان بنا این تا در اون زمان واقعا چیده نشد که متاسف در اون زمان رفای داریم خیلی از این مسائل جلوگیری کردن، زیارت قبور جلوگیری کردن، زیارت معصومین.
آقای جعفری جان خیلی صداتون بد میاد، اگر یه جا ثابت بیستید یا دوباره تماس بگیرید ممنون میشم، صدا بسیار بسیار نوازه.
آقای الان صدامون رو دارید؟ ممنون.
بله بله الان خوب شد، الان خوب شد.
من سوالم اینه استاد عزیز، من به نظر شما، به نظر استاد عزیز، آیا در زمان خلفا متاسفانه هیچ زمین سازی نشد به وجود آمدن یکی مثل عبدالبها که در اون زمانم بله. از متاسفانه جلوگیری کردن از زیارت حضرت امام حسین بارها و بارها مثالی، حالا من اسم خلفا رو نمیارم، خود متاسفانه طبق سند و روایاتی که داریم زمین سازی بنای یکی مثل عبدالبها به وجود آمدن از همون زمان به نظر من شروع نشد. من میخواستم شفاف استادعی جواب بده، چون در اون زمانم متاسفانه توسل من کردن به زیارت یکی مثل امام حسین بارها و بارها به اون مسائل پیش آمد و غیره و همسرین قبرستان بقی و متاسفانه مسائل حضرت فاطمه و مخفی و امیرالمومنین خاک کردن. آیا زمین سازی نبود که اون از اون زمان شروع شده بود که یک روزی انسان به نام عبدالوهاب به وجود بیاید؟
ممنون.
توضیح میخواستم. ممنون.
بله خیلی متشکرم، سپاسگزارم از تماس تلفنی شما. آقای دکتر، به هر حال این بیننده محترم هم سوالی داشتن در زمینه به وجود آمدن. قطعا من حالا همینجا به بینندگان عزیز عرض خواهم کرد که این فصل اول برنامه جدال احسن است. ما انشاءالله فصل بعدی برنامه حتما به پیشینه و به ریشه های فکری این قده سرطانی که در جهان اسلام به وجود آمده خواهیم پرداخت. اما حالا مفید و مختصر در حد یکی دو دقیقه که ما بتونیم به بحثه بعدیمون هم برسیم، هر جور خودتون صلاح میدونید پاسخ این بیننده محترم رو بیان بفرمید.
اگر بخوایم پاسخ مکفی و وافی به سوال این عزیز بیننده بدیم تقریبا فکر کنم یک ساعتی وقت میخواد.
بله.
اما در دو سه دقیقه من خدمتون بگم در زمان خلفا اتفاقا فضا برعکس بود، یعنی سفر برای زیارت قبور وجود داشت، مثل بلال حبشی سالی یک بار از شام می اومد به هر حال مدینه و به زیارت قبر پیامبر می اومد. اما اتفاقی که افتاد زمانی که اموی ها آمدند
بله.
و به شدت با اهل بیت به هر حال مقابله کردند، مخصوصا بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، فضایی که به وجود اومد عده‌ای که حب امویانو داشتن، طرفدار امویها بودن، آنها آمدن و جلو زائران امام حسین رو میگرفتن، نه به خاطر اینکه زیارت امام حسین رو منع میکردن، نه به خاطر اینکه کسانی که میرفتن اونجا و روزه میخواندن و به هر حال مصائب امام حسین علیه السلام رو بیان میکردن، بدگویی امویان رو میکردن و چون اینا محب امویان بودن دوست نداشتن که چیزی اتفاق بیفته. نمونهش رو بگم خدمتتون،
یعنی براءت داشتن از دشمنان اهل بیت.
احسن. یعنی این فضا بود، لذا در اون زمان اصلا و ابدا از نظر فقهی این رو منع نمیکردن. بعد اتفاقی که افتاد این بود که خود حنابله میرفتن سر قبر بزرگان خودشون.
دوست.
که اون نکته‌ای که می‌خواستم قبلش بگم همینجا میتونم در جواب ایشون بگم.
بله بفرمایید.
شیخ مفید در کتاب امالیش یه جمله جالبی میگه، میگه زیدی‌ها به ما اعتراض میکنن که چرا میرید کنار قبر را اعتکاف میکنه، شما مثل حنابله هستید. و شیخ مفید میگه که چرا ما مثل حنابله هستیم؟ برای اینکه حنابله میرفتن کنار قبر را 3 روز 4 روز اعتکاف میکردن.
پس باید بگیم سلف محمد ابن عبدالوهاب همه مشرک بودن.
احسن.
با این
که گفتم بی سواده و تاریخ نخونده میگه و 600 سال به این طرف مسلمان ها مشرک شدن، این اگر خبر داشت شیخ مفید دوره سال 400 داره حرف رو میزنه.
بله.
قبل از سال 400 این حرف رو داره میزنه.
درسته.
و اون زمان حنابله میرفتن دم قبر احمد ابن حنبل. هم جالبه ابو حامد فردی بودی که از علمای حنبلی اونجا میرم سخنرانی میکرد، 3 روز اعتکاف میکرد، مردم از همه جا میمدن اونجا اعتکاف میکردن. محمد ابن عبدالوهاب اگه بخواد باید بگه تمام این حنبلی ها تیان
مشرک هستن.
دقیق کردید؟ و حالا که چون سواد نداره میگه 600 سال. چون اطلاع از تاریخ نداره، خوب در مطالعه نکرده، تاریخ رو بررسی نکرده، لذا اگر شما بررسی تاریخی بکنید ببینید که پس در زمان خلفا اتفاق فضا بالعکس بود.
دوست.
یعنی توسل بود و هر حال که هستش شفاعت بود که تو صحیح بخاری نام آمده.
درسته.
سفر به زیارت قبر بود، بلال حبشی زیارت میکرد، ابو ایوب انصاری سر قبر پیامبر رو سرش هستش روی قبر میگذاشت.
درسته.
و هر حال عایشه میگفت که هستش اون قبر پیامبر رو بالاشو چیکار کنید؟
روزنه ایجاد کنید
که حالی نباشه که دعاتی هستش مستجاب بشه. پس نشون دوره خلفا دوره چی بوده؟ دوره ای بوده که اینها مجاز بوده
و اصلا سیره مسلمین بوده.
بعد اتفاق افتاد، امویان آمدن به خاطر اینکه جلو به حال ارتباط شیعیان با اهل بیتو بگیرن شروع کردن چی؟ منع کردن. اینا بیشتر به حب اومدن. بعد کم کم این فضا رفت توی فقه چی؟ فقه حنبلی ها.
درست.
که آیا جایزه جایز نیست و بیشتر اهل حدیث تو بودن.
درست.
اصلا اشعاره و ماتوردیه تو نبودن.
درست.
و بعد آمیاد میرسه به ابن تیمیه. ابن تیمیه اولین کسی هستش که مفاهیمی که اینجا هستش از مباحث فقهی به مباحث اعتقادی میبره، کلامی میبره و بحث توحید و شرک مطرح میکنه.
درست.
من یه پایان نامه ای رو در به هر حال دانشگاه ادیان خودم راهنما بودم، به یکی از شاگردام گفتم کار کنه، گفتم قبل از ابن تیمیه کار کن یک عبارت اگه توانستی پیدا کنی در کتاب‌های حنبلی‌ها، در کتاب‌های اهل حدیث، که یک عبارت پیدا کن که یک عالم حنبلی بگوید، یه عالم اهل حدیث بگوید که این کار شرکه. یه جا پیدا نشد.
عجب.
در هیچ کتابی پیدا نشد که این کار شرکه. اولین کسی که این کار کرد ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب هم چون اطلاع علمی نداشته.
درسته.
به تبع از ابن تیمیه اومد گفت یسش شرکت و این بلا رو به حال برای جهان اسلام ایجاد که به وجود آورد.
ممنون از نکاتی که بیان فرمودید. میریم دوستان عزیز و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، یک میان برنامه صحبتهایی از احمد طیب از بزرگان اهل سنت الازهر که جلسه پیشین هم آقای دکتر اشاراتی داشتن به برنامه شون و حالا امشب انشاءالله به صحبتهایشون مفصلا خواهیم پرداخت. در خدمتون خواهیم بود.
لقدرت يعني يمكن وصف البعض السلفيين أنهم خوارج العصر.
والله هذا موضوع يحتاج إلى شرح الخلفية التاريخية والعلمية، وطبعا لا يحتمله هذا البرنامج لأن أبين لك فعلا أن جمهور المسلمين لم يكن على هذا المذهب. جمهور المسلمين كانوا مالكية وشافعية وأحناف. الإمام أحمد بن حنبل وهو إمام أهل السنة وهو إمام من أئمة أهل السلف، إمام من أئمته وليس إمام السلف كلهم. الإمام مالك من أئمة السلف.
نعم.
الإمام أبو حنيفة من أئمة السلف. الإمام الشافعي من أئمة السلف. كثيرون جدا من أئمة السلف. والسلف ليس مدرسة، ليس مذهب. هي كلمة سلف لم ترد في القرآن إلا في موضع واحد وجاء أيضا في موضع الذم. لما آسفونا انتقمنا منهم إلى آخر فجعلناهم مثلا سلفا ومثلا للآخرين في سورة الزخرف، يعني جعلنا هؤلاء مثلا لكفار أمة محمد في النار. وردت بأفعال أخرى مثلا إلا ما قد سلف كفعل، إنما وما فيش حديث عند النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا وجدتم اختلافا فعليكم بمذهب السلف أبدا، إنما إذا وجدتم اختلافا فعليكم بالجماعة في أحاديث تحث على اتباع الجماعة، عليكم بالجماعة وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. المذهب الآن هل هو فعلا هذا المذهب ينتمي إلى السلف الصالح، أو أنه ينتمي حينما يقول عليك بمذهب الإمام أحمد بن حنبل فقط والمذهب الثانية مقصاة، عليك بهدم القبور، عليك بأن تقول أن الصلاة في المساجد فيها أضرحة باطلة، عليك بأن تقصر الثياب ويحولون وباقي المذاهب مفسقة ومبدعة؟ هذا ليس مذهب السلف، هذا مذهب الغلاة، حتى كانوا يسمونهم غلاة الحنابلة، وده ليها تاريخ. يعني فيه جماعة من غلاة الحنابلة من المذهب الحنبلي فعلا بشروا بهذا، ولكن تمسحوا بمذهب السلف. وهناك مؤلفات من الحنابلة أنفسهم أرشدونا ونبهونا إلى أن لا تصدقوا هؤلاء، لأنهم لا ينتمون إلى الإمام أحمد بن حنبل، وإنما هؤلاء حتى قالوا كلام أنا لا أستطيع أن أقول وصفا فيهم، وكيف أنهم نجسوا هذا المذهب أو غيروا هذا المذهب كما يغير ماء البحر.
صحبت‌های دکتر احمد طیب رو دیدیم که بسیار بسیار تکان دهنده بود، که ایشون تعبیر می‌کردن که این وهابیون آمدن و این مذهب رو به نجاست کشیدن و کثیف کردن و امت و ملت اسلام رو به این آلودگی مبتلا کردن. آقای دکتر، من این کتاب تحکم المقلدین فی مدعی تجدید دین که یه اشاره کردم و عبارتش رو نخوندم، اگر اجازه بدید من این عبارت رو بخونم که آقای ابن افالق، چون ممکنه به هر حال بعضی از بینندگان بگن خب شما از آقای محمد انور کشمیری گفتید ایشون اهل حدیث نبود، یک به اصطلاح دیوبندی بود و خدمت شما عرض بکنم حنفی بود، شما از یک حنبلی اهل حدیث شاهد بیارید. اینم یکی از شواهدی که ممکنه ما در کنار هزاران شواهدی که هست اقامه بکنیم و بیان بکنیم. آقای ابن افاله خب معروف هست، متوفای 1164 و همعصر محمد ابن عبدالوهاب. ایشون خب رساله‌ای داره در رد بر محمد ابن عبدالوهاب که در اونجا اساسا میاد جایگاه علمی محمد ابن عبدالوهاب رو زیر سوال میبره و میگه اساسا محمد ابن عبدالوهاب سوادی نداشت و در اون جایگاهی که ایستاده بود اصلا مستحقش نبود. در مقدمه کتاب ایشون میگه فقط وقفت على القواعد التي بنيت عليها مذهبك، من دیدم اون رساله و اون اصولی که مذهب خودت رو بر اون بنیان گذاری کردی و با خط خودت هم به دست من رسید، فوجد تو که قدر تقیت فیها مرتقن صعبن، تو خلاصه رفتی یک جایی که اصلا جای تو نیست، وعرن حزنن شتمت بهی الائمه، اومدی و بزرگان و پیشوایان حنبلی رو شتم کردی و اونها رو و به بزرگان و سبب تبه اعلام الامه و بزرگان امت رو اومدی سب کردی و هدم تبه قواعد الملت المحمیه و اومدی همه ملت رو خلاصه منهدم کردی، استوانه ها و ستون های امت رو بین بردی و باعث اختلاف بین مسلمان ها شدی و جمعی امت رسول الله رو منحرف دونستی و اونها رو از بین بردی با این حرفات، یعنی اون شوکت امت اسلامی رو از بین بردی. اینو در صفحه 2 میگه. بعد در خاتمه همین کتاب هم باز آقای ابن افالق حنبلی مذهب در نقد جایگاه علمی محمد ابن عبدالوهاب میگه وعلم انی کتبت لک مع علمی به عدم اهلیتک للجواب، من برای تو نوشتم این نامه، اما میدونم که تو اصلاً مال این حرفا نیستی، اهل جواب داد نمیتونی جواب بدی، یکی از اون سوالات من رو هم نمیتونی جواب بدید، و لکنی رجوت ان تبصر عوار دعواک، میگه من امید دارم که اینم باز از مصادیق جدال احسن آیه ابن افالق با محمد ابن عبدالوهاب، میگه من امید دارم که تو بصیرت پیدا بکنی و این حرکت انحرافی خودت رو به انحرافش پی ببری، عوار دعواک این کجیه دعوت خودت رو ببینی و ترا قبح خطاک، خلاصه اون ببینی که چه حرکت زشتی رو انجام دادی، اون خطای خودت رو بفهمی، ببینید آقای دکتر اون اتمام حجتی است که یک عالم داره باهاش اتمام حجت میکنه و در نهایت هم میگه وقد ذکرت و وقد ذکرت فی قواعد که الخبیثه تعبیر میکنه آقای ابن افالق از اون اصول، حالا اون کشف و شبهات بوده، کتاب و توحید بوده، اون رسائلی بوده که به جاهای مختلف محمد ابن عبدالوهاب میفرستاده. اینجا آقای ابن افالق میگه این قواعدت و این اصولت همه اصول خبیث هست و شیطانیست و ببین چطور اومده بین امت اسلامی اختلاف ایجاد کرده و اینطور همه رو درگیر کرده. خب این بینندگان عزیز همونطور که ملاحظه فرمودن یکی از کتابهای هم عصر محمد ابن عبدالوهابه، فقط هم شیخ سلیمان نبود، علاوه بر شیخ سلیمان آی ابن افالق حنبلی مذهب که خودش اهل حدیثه میاد و به صراحت این تعابیر رو نسبت به محمد ابن عبدالوهاب میکنه و جایگاه علمی محمد ابن عبدالوهاب رو کاملا زیر سوال میبره و این نکاتی که در رد جایگاه علمی محمد ابن عبدالوهاب هست رو در کتاب خودش مطرح میکنه. آی دکتر، ما حالا اگر درباره شیخ سلیمان و حتی شبهاتی که نسبت به ایشون مطرحه یا درباره جایگاه علمی محمد ابن عبدالوهاب که زیر سوال برده شده توسط علمای بزرگ اهل سنت، نکته ای مسئله ای تکمیلی هست ما استفاده میکنیم. من قبل از اون عرض بکنم که پیامک های زیادی داره برای این برنامه میاد، من حالا در خلال صحبت های شما اونا رو برنامه خواهم کرد.
یک کتابی رو من دوست دارم که دوستان اگر بتوانن این رو ببینند، عنوانش از اسادت الحنابله و اختلاف هم از سلفیت المعاصره. این کتاب کتابی است که نویسندش الان زنده است،
درسته،
و حنبلیه و اصلا گفته من چرا اسم اینو گذاشتم که اسادت الحنابله و اختلاف هم از سلفیت المعاصره.
بله.
گفته به خاطر اینکه یه سلفیه خوب داریم، یه سلفیه معاصره که همین وهابیان که اینا وهابی هستش، اصلا اومدن و به هر حال مذهب حنبلی رو خراب کردند. در صفحه 125 این کتاب بحثی رو شروع میکنه به نام علماء الحنابله یردون علی السلفیه المعاصره. یه فصل مفصلی از علماء حنبلی که آمدند و چیکار کردند و رد کردند به هر حال محمد ابن عبدالوهاب. از بینندگان عزیز میخوام که اینجا دقت کنن، میگه که در صفحه 127،
بله،
فاول من رد علیه من الهلا هو شیخ القاضی سلیمان ابن عبدالوهاب تمیمی نجی المتوفا 1208.
درسته.
یه اولین کسی که رد کرد از حنابله شیخ سلیمان ابن عبدالوهاب بود متوفا 1208 که برادرش محمد ابن عبدالوهاب و هو فقیه حنبلی من قضات نجد و من علمائهم و یصف ابن بشر النجدی فی عنوان المد و انه عالم فقیه قاض له معرفت و درایه،
درسته،
و له رساله فی الرد علی محمد ابن عبدالوهاب. میگه ببینید اولین کسی که رد کرد برادرش بود، بعد
درسته.
میاد مثال میزنه، دومین فرد من هم شیخ فقیه صفحه 129 محمد ابن احمد ابن علیه سهیم که آمده کتابی نوشته در رد محمد ابن عبدالوهاب، فصل الخطاب فی رد زلالات ابن عبدالوهاب. سومین کسی که به هر حال انجام داده پسرش هستش که آمده سلیمان ابن محمد ابن سهیم هستش که این کار کرد. چهارمین فقیه حنبلی علامه شیخ الفقیه محمد ابن عبدالرحمن ابن افالق حنبلی،
هم کتاب که الان
بله فی کتاب تحکم مقلدین به من ادعا تجدید الدین رد فیه علی ابن عبدالوهاب فی کل مسئله من المسائل التي ابتدا، تو هر مسئله‌ای که بدعت گذاشته و آورده این چیکار کرده؟ آورده. احد و اکبر علماء الحنابله فی عصره.
عجب.
یه حنبلی نویسنده‌ش مصطفى حمد و الیان الحنبلی هستش که دوتا حنبلی هم تقریض به این کتاب نوشتن. کمتران که نشون دادم اگر دوستان ببینن.
بله.
به هر حال این کتاب نویسندش مصطفى سین هستش و دو تا از علما، یکی عالم حنبلی ازهری،
درسته،
و دیگری یک به حال شیخ محمد عبدالباسط آل شیخ حنبلی از اهل شام.
عجب.
بر این کتاب تقریض نوشته، هر دام زنده هست
و هر دام کتابو
تایید کردن که من حنبلی حرفای این رو در این کتاب تایید میکنم که وهابیت یک انحرافی از حنابله است.
بعد از جایگاه شیخ سلیمان دفاع
کرده. بعد همینطور داره میگه 4-5-6 و همینطور میاد و مثلا میگه ششمین نفر به هر حال قاضی سدیر بوده، هفتمی قاضی هرایملا بوده.
عجب، کلن یک اجماعی بوده علیه شیخ محمد ابن عبدالوهاب.
بعد میاد و جالبتر اینه که 40 نفر از علمای حنبلی ها، فقط حنبلی، 40 نفر از علمای حنابله رو نام میبره، میگه من 40 نفر رو نام بردم از علمای حنابله تا صفحه 156. یعنی تقریبا 30 صفحه رو چیکار میکنه؟ اختصاص میده به بیان علمای حنبلی که در نقد محمد ابن عبدالوهاب کتاب نوشتن و گفتن محمد ابن عبدالوهاب انحراف از مذهب حنبلی هم کرده.
عجب.
و بعد جالبه صفحه 157 میگه که خاندانهایی که آمدن و حنبلی بودن و علیه محمد ابن عبدالوهاب موضع گرفتن، آل افالق، آل فیروز، آل سلوم، آل جامع، آل سهیم، آل شتی، آل قدومی، آل شبانه، آل عتیقی، آل سفارینی، آل رهیبانی، آل برقاوی، برقاوی و آل ناصری، آل عبدالرزاق، آل حمید، اینا همه آله، یعنی
همه خاندان‌ها و عشیره‌ها
که همشون هم عالمند. در یک خانواده عالم هم حنبلی.
درسته.
اینگه اینها تماما البیوت الحنبلی المعارض للحرکت الوهابی، اینا برها خاندانهای بزرگ حنبلی هستن که آمدن ضد برحال وهابیت موضع گرفتن، کتاب نوشتن. پس ببینید این کتاب و امثال این کتاب زیاد هستش که میتوانیم در نقد برحال وهابیت و محمد بن عبدالوهاب نشون بدیم که چگونه حنابله چه از قدیم چه اکنون معاصرن، هر ستا زنده، صراحتن گفتن آقا جان وهابی ها حتی دیگه ما اونا رو به عنوان حنبلی هم قبول نداریم.
ممنون آقای دکتر، نکات بسیار بسیار جالبی رو فرمودید. باز اگر اجازه بدید ما تلفن دیگه ای داریم. آقای سلمانی از شهر میانه روی خط هستن و سوالی دارن، حالا حتی یا مسئله دارن خدمتون هستیم. آقای سلمانی در خدمتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی تشکر میکنم از برنامه خیلی علمی و متینتون و خیلی ممنونم از کارشناس محترمتون آقای دکتر فرمانیان. واقعا این برنامه ها خیلی ضروری هست که حتی تو جامعه شیعه هم این توهم پیدا شده که وهابیت اکثریت اهل سنت است و این برنامه ها خیلی برای نشون دادن این اشتباه هم بین اهل سنت و هم بین شیعه ها خیلی مفید و مؤثر هست. سوالی که از کارشناس محترمتون دارم اینه که این اختلافات که بین محمد ابن عبدالوهاب و بقیه اهل سنت هست، آیا چند تا مسئله فرعی و جزئی هستش یا اینکه نه مسائل خیلی ریشه‌ای هستش که خیلی توی اختلاف افکنی بین مسلمون ها تأثیر گذار بوده؟ اینو مخواستم اگه میشه برای ما جواب بدید که بدونیم که تو عالم اسلام داره چه اتفاق میفته. ازتون خیلی ممنونم. التماس دعا این شفای عزیز.
خیلی متشکرم. ما هم از شما التماس دعا داریم. ممنون از حسن توجهتون. آقای دکتر سوال خیلی مهمی رو فرمودن این بیننده محترم که به هر حال این اختلافاتی که بین علمای اهل سنت و وهابیت و محمد ابن عبدالوهاب بوده در بحث مسائل جزئی بوده، مسائل فرعی بوده یا نه مسائل ریشه‌ای و اساسی بوده.
ببینید اتفاقی که افتاد، متاسفانه محمد ابن عبدالوهاب آمد و بر اساس تعریفی که از عبادت کرد و تقسیمی که از توحید و شرک کرد، همه مسلمون هایی که قائل به توسل و تبرک و سفر به راه زیارت قبور بودن همه رو مشرک دونه.
درسته؟
نه مشرکم به شرکتی هستش اصغر که بگی مسئله نیست. اومد گفت نه، مسلمون ها مشرکم به شرک اکبر و همه رو کافر دونست. پس ببینید یک مسئله بسیار چی اساسی و اومد گفتش که این جزء نواقض اسلامه. جالبه، من میخواستم اینو پیدا کنم بیارم یادم رفت، حالا که این سوال کرد یادم اومد. اصلا یک به هر حال کتابی داره محمد بن عبدالوهاب، تو اون کتابی بحثی مطرح کرده به نام نواقض الاسلام.
درسته.
یعنی هر کس این یکی از اینها رو نقض کنه از اسلام خارجه، یعنی دیگه مسلمون نمیشه دونستش. یکی از اونها رو گفته توسل، یکی از اونها رو گفته چی هست؟
تبرک.
یکی از اونها رو گفته استغاثه، یکی از اونها رو گفته بنا بر قبور. که در حالی که ما تمام علمای اسلامی اعم از اشعری، ماتوریدی، حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی، همه بل اتفاق قائل هستند یا این مباحث جزء مباحث جایزه، دقت کردید، قائل به جوازشن، بعضی ها قائل به استحبابشن و برخی هم قائل به چیستن، شاید کراهت یا حرمت هم به ندرت داشته باشیم تو هار.
اگه حرمت هم باشه فقهی نه کلامی.
آره احسنتم. اگه یه حنبلی هم آمده مثلا میگه که آقا جان زنها نباید زیارت قبر برن حرامه، یه بحث چیستش؟ فقهیه. اگه این هزار بارم یک زن بره زیارت قبر برادرش، این چیستش؟ این از اسلام خارج نمیشه. ولی محمد ابن عبدالوهاب اومد گفت اینها همه نواقض الاسلام هست. و جالبه من دیدم کتابچه‌هایی و بروشورهایی داعش
درسته
چاپ کرده تو مناطق داعش، چاپ کرده توی مناطق سوریه عراق پخش کرده، همین نواقض الاسلام محمد ابن عبدالوهاب. یعنی اگر امروز شما تکفیر و این وحشتی که به هر حال داعش نسبت به اسلام حراسی و دیگران داره ایجاد کنه، همه برمیگرده از به نواقض الاسلام محمد ابن عبدالوهاب که اون هم از باب بیسوادی محمد ابن عبدالوهاب.
آقای دکتر من در پایین چون 4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، حتما بینندگان عزیز و بلخص بیننده عزیزمون که سوال داشتن به جواب خودشون رسیدن که محمد ابن عبدالوهاب و علمای اهل سنت اختلاف اساسی و ریشه‌ای دارن با محمد ابن عبدالوهاب. این کتابی که به عنوان حسن خاتمه بحثمون میخواستم معرفی کنم، کتاب رسالت و تحویر من الفرق الصلات هست، نویسنده شیخ عبدالله الحرری هست، یکی از نویسندگانی که هم کتاب المقالات الثنیه در رد ابن تیمیه داره و هم در رد محمد ابن عبدالوهاب داره. ایشون متوفای 1429 هجری قمری است که معروف هست به شیخ عبدالله حبشی. ایشون در کتاب خودشون صفحه 5 و صفحه 6 وقتی که میخوان معرفی بکنن یه سری از فرقای انحرافی رو، میگه و من هذه الفرق الذي انتشر شررها و عم ضررها، این از فرقه هایی که شرش منتشر شد و ضررش فراگیر شد، 3 تا فرقه است. یک الوهابیه، اتباع محمد ابن عبدالوهاب النجدی، و بعد میاد میگه حزب الاخوان و بعدش هم حزب التحریر. و اما محمد ابن عبدالوهاب فهو رجل لم یشهد له احد من علماء عصره بالعلم، همون نکته ای که شما فرمودید به نقل از علمای بزرگ اهل سنت، که اساساً هیچ کدام از علمای اهل سنت در زمان خود محمد ابن عبدالوهاب نگفتن که محمد ابن عبدالوهاب اصلا حظی از علم برده، بل تازه بلکه بالعکس، ان اخاه سلیمان ابن عبدالوهاب رد علیه ردین، تازه برادر شیخ سلیمان دوتا ردیه هم نوشته در مخالفت با محمد ابن عبدالوهاب که خدمت شما عرض بکنم نشان میدهد که خیلی از اینها مخالف محمد ابن عبدالوهاب بودن و محمد ابن عبدالوهاب رو عالم نمیدانستن. و همون توصیه که شیخ سلیمان جلسه پیشم عرض کردیم که در کتاب از سواق الالهیش به برادر خودش میکرد که شماها صلاحیت اجتهاد نه تنها ندارید، عالم هم نیستید، برید تقلید بکنید و اینطور امت اسلامی رو متشنج نکنیم. آقای دکتر من بسیار بسیار سپاسگزار هستم از نکات بسیار بسیار نقض و مهمی که در این برنامه مثل برنامه های گذشته ایراد فرمودید. ممنون میشم که در ختام بحث شما هم یک دعای بفرمایید و ما انشالله این بحث رو جمع بکنیم.
از خدای متعال خواستار هستیم که همه مسلمانان رو از شر این تکفیری ها نجات بده و انشاءالله اینها را متنبه کنه که بدانن که اسلام دین رحمت هست، دین به هر حال محبت، همچنان که اسمش هست اسلام، از ماده سلم، از ماده به هر حال صلح. انشاءالله بتوانیم این که اسلام از باب صلح با همه ادیان به هر حال وارد گفتگو و مذاکره میشه، انشاءالله بتوان اینو به جهانیان نشون بدیم و انشاءالله این جرسومه های به هر حال تکفیر و فساد هم از جهان اسلام رخ بربندن. با دعای بینندگان عزیز و شما کارشناس محترم.
بزرگوار هستید، تو ممنون از اینکه زحمت کشیدید. بنده هم از همه عزیزان خودم بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت تشکر میکنم از پیامک هایی که دادید و من نتونستم بعضی هاش رو بتونم بخونم، ان شاء الله در جلسات آینده قرائت میکنیم. از تماس های تلفنی شما، از ابراز محبت های شما تشکر فراوان دارم و از خداوند متعال خواستاریم که در این شبهای عزیز به ویژه اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین و اللهم عجل ولیک الفرج. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.